يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. این آیات رو امروز جلسه اصول هم اشاره کردم که خداوند تبارک و تعالی اون شرایط سخت که برای مؤمنین پیش میاد اشاره فرمود که منافق و مؤمن راهشون از هم جدا میشه در اون لحظات سخت. تو خوشی که معلوم نمیشه کی واقعا ایمان داره کی نداره، و همین دلیل هم دائم ما گرفتار میشیم. این خدا به تعبیر قرآن هنالک ابتلی المؤمنون، دائم ابتلا داریم، در گرفتاری ها قرار میگیریم. عرض کردم اونجا که به هر حال منافقین میگن ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، مؤمنین میگن حق مخالفون. یک تعبیری اینجا در قرآن هست، اون آیش رو میخواستم ببینید. می‌فرماید و لقد کانوا عهد الله من قبل لا یولون الادبار. اینا با خدا معاهده کرده بودند که پشت نخواهند کرد. حالا البته مصداقش در این داستان داستان جنگ، مثلا یعنی پشت کنن به دشمن، فرار کنن از جبهه، ولی این یه مفهوم وسیع‌تر از موردشه. همه ما به یک معنایی معاهده کردیم. ایمان معناش اینه دیگه که لا یولون الادبار، پشت نخواهیم کرد. این مسیری رو که انتخاب کردیم بر همین مسیر ادامه خواهیم داد. و کان عهد الله مسئولا، عهد خدا باید پاسخگو باشیم در قبالش. بعد خدا خطاب میکند به اونها که حالا در جنگ فرار میکنن، میفرماید قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل. شما اگر از مرگ یا کشتن فرار میکنید فایده نداره. و اذن لا تمتعون الا قلیلا، یه مدتی زنده میمونید آخرش میمیرید دیگه. فرق نمیکنه چند سال دیر و زود داره، گفت سوخت و سوز نداره، مردن قطعی براتون پیدا میشه، حالا یه وقتی کمی دیرتر. ولی اونی که باید نجاتتون بده اون بعد مرگ، اینجا که حالا به هر حال یه دوره میگذره. اون وقت من ذا الذی یعصمکم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمتا. شما چه کسی رو پیدا میکنید که شما رو در مقابل خدا بتونه حفظ کنه؟ حالا خدا میخواد اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمتا، هر چی خدا در مورد شما بخواد. کسی هست عوض کنه سوء خدا رو تبدیل کنه به مثلا غیرش، یا رحمت خدا رو تبدیل کنه به غیرش؟ لا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا، جز خدا هیچ یاوری نیست. این معنا رو فهمیدن که در واقع اصل ایمان هست. ایمان همینه که لا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا. این معنا رو فهمیدن، نه فقط فهمیدن به معنای تصور یا تصدیق کردن، بلکه ایمان پیدا کردن، باور کردن، اونه که اثر ایجاد میکنه. اونه که وقتی تعبیر داره که لما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما، این اینجاست. توی همچین شرایطی است که اون وقت خودشون نشون میده، اون ایمان واقعی اینجا خودشون نشون میده. و اون تعبیری که در قرآن هست، دیروزم خوندم امروزم درس اصول اشاره کردم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، اون عاهدوا الله که قبلا هم دیروزم عرض کردم اشاره است به همین که خدا فرمود و لقد کانوا عاهدوا الله من قبل لا یولون الادبار. اینها معاهده با خدا بسته بودند که لا یولون الادبار. بعد خدا می‌فرماید من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. و بعد خدا میفرماد لیجزی الله الصادقین به صدقه، اونایی که واقعا صادق بودن، قراری که گذاشتن واقعا قرار واقعی بود و بر همون قرار باقی موندن، خدا اینها رو جزای خیر میده و یعذب المنافقین. البته انشاء اینجا رو خدا معلق میکنه که عذاب منافقین قطعی نیست، انشاء او یتوب علیهم ان الله کان غفورا رحیما، که حتی اینجا هم خدا باز یک مفری برای منافقین قرار میده، یعذب الله یعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیهم ان الله کان غفورا رحیما. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث قصاص خب مستحضرید، بارها دیگه تکرار کردیم، روزهای چهارشنبه هر روز ما این تکرار میکنیم که قصاص رو رو مباحث حضرت امام در تحریر و بر اساس بحثهای متعارف کتابهای متعارف فقهی ما بحث میکنیم که تقسیم میکنن به قصاص نفس و مادون نفس، قصاص نفس رو در موجبات قصاص نفس، شرایط معتبر در قصاص، عوامل اثبات و بالاخره کیفیت استیفا بحث میکنن. ما موجبات رو قبلا مفصل بحث کردیم، رسیدیم به شرایط معتبر. در شرایط معتبر اولین شرطی که مطرح شد بحث تساوی در حریت و رقیت بود که قبلا توضیح دادیم، مسائل ذیلش هم توضیح دادیم. مسئله دومی که مطرح شد تساوی در دین بود. روایاتش رو قبلا خوندیم، کلمات فقها رو هم قبلا خوندیم. آخر جلسه گذشته من جمع‌بندی نظر خودم رو هم عرض کردم، فقط میخوام یک یادآوری کنم، این مسئله رو نهایی کنیم بگذاریم. در اینجا حضرت امام ابتدا فرمودند که التساوی فی الدین فلا یقتل مسلم بکافر مع عدم اعتیاده قتل الکفار. فرمودند مسلمان به واسطه کافر کشته نمی شود اگر معتاد به کشتن کفار نباشد. در مسئله یک فرمودند لا فرق بین اصناف الکفار من الذمی و الحربی و المستعمن و المستعمن و غیره، ولو کان الکافر و محرم القتل که الذمی و المعاهد یعذر لقتله و یغرم المسلم دیت و ذمی لهم. در مسئله دو فرمودن لب اعتاد المسلم قتل اهل ذمه نه بقیه، جاز الاقتصاص منه بعد رد فاضل دیته و قیل ان ذلک حد لا قصاص و هو ضعیف. اگر خاطرتون باشه گفتیم در کلمات آقایون فقها خیلی ها تعبیر شده است که کشتن اهل ذمه ای که ملتزم به احکام ذمه هستند، اگر کسی اهل ذمه ای رو که ملتزم به احکام ذمه هستند اعتاد قتلهم، اینا رو زیاد بکشه چه حکمی داره؟ خب خاطرتون هست قبلا گفتیم که سه تا نظریه وجود داره. یه نظریه اینه که امام میفرما قصاصش جایزه، یه نظریه نظریه ابن جنید که این حد برش جاری میشه، یک نظریه نظریه ابن ادریس که مسلمان حتی در این فرض هم کشته نمیشود به خاطر کافر، ولو اعتاد به قتلهم و قتلم قتل ذمیه ملتزم به احکام ذمه باشه کشته نمیشه. روایاتشو خوندیم که در این روایات بعضی تعابیر بود که مؤید نظر اول بود که مثلا اگر متعود به قتل باشه قصاص میشن، بعضی تعابیر بود که با اون نمیساخت، به نظر میامد که حد مثلا این روایت اول باب 47 که اصلا در مورد ذمیه ملتزم هم نیست، سوال میکنه سأل تو ابا عبدالله عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل عليهم وعلى من قتلهم شيء اذا غشوا المسلمين واظهروا العداوه لهم. خب پیداست که ذمی ملتزم به احکام ذمه نیست. غشوا المسلمين واظهروا العداوه لهم، داره اظهار عداوت با مسلمان میکنه. آیا این هل عليهم وعلى من قتلهم شيء؟ حضرت فرمودن لا الا ان یکون متعودن لقتله، مگر اینکه این عادت داشته باشه به قتل اونها، که اگر عادت داشت اینجا میکشنش. حضرت نفرموده این قصاص میشه، نفرموده اگر اولیاء دم مطالبه کردن، نفرموده اگر اختلاف دیهش رو بپردازن، فرموده اگر متعود باشه میکشنش. در ادامه وقتی سوال میکنه سأل تو عن المسلم هل یقتل به اهل الذمه و اهل الكتاب اذا قتلهم، قال لا الا ان یکون معتادا لذلك لا یدع قتلهم فیقتل و هو صاغر. که عرض کردم این قید و هو صاغر با قصاص نمیسازه، قصاص ربطی به صاغر نداره، تحقیر میکار نداره دیگه. قصاص اینه که اونای حق پیدا میکنن که اینو بکشن دیگه، وای نه این که تحقیرش بکنن. این بیشتر به حد تناسب داره. ولی در بعضی روایات خب تعبیر اینه اذا قتل المسلم یهودیان، اینا هم صحیح هستن، اونم صحیح بود، اذا قتل المسلم یهودیان و نصرانیان و مجوسیان فارادو ان یقیدو، اونا خواستن قبط کنن، قصاص کنن، ردو فضل دیت المسلم و عقادو. خب این ظاهرش اینه که یه دونه یهودیه یه دونه نصرانیه یه دونه مجوسی رو بکشه، اونا حق دیه قصاص پیدا میکنن، اصلا این به تعبد کاری نداره. روایت دیگه باز اینم سندن معتبره که وقتی از امام صادق سوال میکنن فی رجل قتل رجلا من اهل الذمه قال فقال هذا حدیث شدید لا يحتمله الناس ولكن يؤتي الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم. خب این روایات یه دونه مورده، قتل رجلا من اهل الذمه، حتی نگفته ذمه ای که مخالفت میکنه، ذمی ظاهرش اینه که مثلا ملتزم. حضرت فرمودن یعطی از ذمی دیت المسلم، یعنی اون ورثش دیگه، اون که خودش مرده، ثم یقتل به المسلم. خب این روایات رو مرحوم علامه فرمودن خب اون روایتی که فرموده وقتی معتاد باشه کشته میشه، وقتی معتاد نباشه، اینا رو گفتن جمع میکنیم. ولی وقتی این روایت رو نگاه میکنی به این راحتی نمیشه. اذا قتل المسلم النصرانی فاراد اهل النصرانی ان یقتلوه قتلوه، نداره متعود و عدو فضل ما بین الدیتین. ما اینا رو قبلا خوندم. روایت دیگه داره که لا یقاد مسلمون، این همین روایتی است که ابن ادریس بهش فتوا داد، لا یقاد مسلمون به ذمیین فی القتل، اصلا قبض نمیشه، لا ولا فی الجراحات، ولکن یؤخذ من المسلم جنایته للذمی علی قدر دیت الذمی، که چقدر سمان معده هم 800 درهم. این همونی است که مرحوم ابن ادریس بهش فتوا داد. خب این روایات بود. در مورد دیه ذمی هم روایاتی بود که قبلا خوندیم که در بعضی از این روایات سمان معه مطرح شده، در برخی از این روایات 4000 به جای 800، 10000 که مساوی با مسلمانه مطرح شده. صاحب وسائل به تبع مرحوم شیخ طوسی که عبارت شده قبلا خوندیم فرمود ان من اعتاد قتل اهل ذمه فعليه دیت المسلم او 4000 درهم حسب ما یراه الامام. کسی که عادت داره این 4000 تا یا 10000 تا مربوط به اونه، به حسب اونچه که امام میبینه. یعنی این بحث فراتر میشه از بحث قصاص، در واقع یک نوع مجازات حدی یا مجازات تعزیری است که امام داره تعیین میکنه مقدارش، بعد روایاتش رو ذکر میکنه. خب من اگر خاطرتون باشه آخر جلسه قبل گفتم آقایون عبارتی رو که امام دارن در مورد بیع السلاح من اعداء الدین فی حال الحرب ببینن. من یک تکه از عبارت رو اینجا آوردم، البته فایل وردش رو همش آوردم هست. ببینید اگر خاطرتون باشه در مکاسب محرمه شیخ این مسئله رو مطرح کرده، بیع السلاح من اعداء الدین فی حال الحرب، مسئله که شیخ مطرح میکنه اینه که ما میخواییم اسلحه بفروشیم به دشمنان اسلام در حالی که اونا در حال جنگند، جایزه یه جایزه. اگر خاطرتون باشه شیخ میاد روایاتشو مطرح میکنه، میگه بعضی از روایاتش گفته جایزه، بعضی از روایاتش گفته جایز نیست، بعد شیخ سعی میکنه بین این روایات جمع کنه. خب بعد از شیخ قبل از شیخ همه همین کارو کردن، روایات بیع السلاح من اعداء دین فی حال حرب و مطرح کردن. این روایات هم با هم دیگه تعارض دارن، بعضیش میگه جایزه، بعضیش میگه حرامه، و اینا رو سعی کردن جمع کنن به همون روش های متعارفی که ما تو فقه داریم. بعضی ها مثل شیخ های خواستن جمع کنن، بعضی ها مثل مرحوم آی خویی تو بیع السلاح من اعداء دین فی حال الحرب به همون روش خودش عمل کرده آی خویی، فهموده این روایات ایناش ضعیفه میذاریم کنار. حالا شیخ که به این راحتی روایت ضعیف کنار نمیذاره و مشهور، ایشون میگه این روایت که ضعیفه میذاریم کنار، ایناش که معتبره این چند تاست، اینا با هم دیگه قابل جمع دلالی، این چند تا با هم دیگه قابل جمع دلالی میشه تعارض. تعارض که شد میریم مرجحات، اگه مرجعی بود مرجع، اگر نبود تساقط، هم به همون روش های خودش آی خویی بحث میکن. توی همه فقها فقط امام رضوان الله علیه هست که تو مکاسب محرمه اینو فرموده، من ندیدم هیچ جای دیگری در هیچ مسئله دیگری امام اینو تو مباحث فقهیشون گفته باشن یا مشابه اینو، ولی اینجا ایشون فرموده. ایشون اول مسئله بیع السلاح من اعداء الدین فی حال الحرب اینجوری تعبیر میکنه، فرما ثم اعلم ان هذا الامر ای بیع السلاح من اعداء الدین من الامور السیاسیه التابع لمصالح اليوم، و اما این از مسائل سیاسی مربوط به مصلحتی است که وجود داره. فربما تقتضی مصالح المسلمین بیع السلاح، یه وقت اقتضا میکنه بفروشن، بل اعطاؤه مجانا لطائفة من الكفار، مجانی بدن به کفار بعض وقتا. حالا بعد این عبارت رو من فقط این تیکش آوردم، اما این عبارت امام مفصلش این عبارتی است که اینجاست که حالا عرض کردم فایل وردش هست، من آوردم دیگه چیزشو نیوردم، چون مفصل شروع میکنه به فروز مسئله. چون مثلا اینا وقتی هجوم میارن بر حوزه اسلام و ممکن نیست ما اون کفار رو دفع کنیم، ولی میتونیم یه گروه دیگر از کفار رو تجهیز کنیم که اونا در مقابل این کفار بیستن، ما میریم اونا رو تجهیز میکنیم که اونا در مقابل این کفار بیستن و صبر مسئله. خب این فرمایش که ایشون اینجا فرموده و با این فرمایش حالا بحث رو جمع کرده، ایشون فرموده این روایات هم که شما میبینید با هم دیگه منافات داره، به خاطر اینکه ناظر به شرایط مختلف و موقعیت‌های مختلف سیاسی در یه موقعیتی باید میگفتن جایز نیست، در یه موقعیتی باید میگفتن جایزه. حالا اینو شما برید دیگه خود تو مکاسب معلمش امام بخونید، من نمیخوام الان اینو بحثو بگم، شما بحثمون بیع السلاح من اعداء دین که نیست. اما اون چیزی که من میخوام اینجا عرض کنم اینه، ببینید مسئله قتل اهل ذمه یا قتل کفار قاعده درش همونیست که در روایت به اصطلاح باب 47 روایت پنجم بود اگر اشتباه نکنم که مرحوم ابن ادریس بهش فتوا داده. یعنی اگر یه مسلمانی یه کافری رو بکشد این قصاص نداره، و شما میدونید به طور کلی کشتن یک انسان در اسلام مجازات حدی ابتداعا نداره. اگه مسلمان هم یه مسلمان رو بکشه مجازات حدی که ابتداعا نداره، مجازاتش مجازات قصاص. البته توجه دارید که وقتی قصاص مطرح میشه که عمد دیگه، اگه عمد نباشه که اصلا به قصاص نمیرسه. بنابراین فکر نکنید که حالا مقصود در فرضی که عمدی نباشه ها، چون این از این چیزایی که تو تلویزیون های ما میگن، تو سریال های ما میگن، نه، اگر عمدن کسی رو کشت، حتی حالا مسلمان رو بکشه، ما ابتداعا که مجازات حدی نداریم، مجازات قصاص. در مورد کفار همین قاعده است که این روایتی که روایت محمد ابن قیس صحیح هم هست از امام باقر، همین قاعده است، لا یقاد و مسلمون به ذمیه، این درست همین قاعده این است که مسلمان به سبب کشتن یک فردی از اهل ذمه خب به طریق اولا معاهد، به طریق اولا حربی مستعمل، اینا دیگه اونا مراتب پایین تره دیگه. بالاترین مرتبه کافر قبلا عرض کردم اهل ذمه دیگه، که دیگه با ما قرارداد ذمه میبندند و شهروند جامعه اسلامی میشن. دیگه پایین ترش معاهد و مستعملن، اون دیگه اون حربی که اصلا باش دعوا داریم و میجنگیم باش، اون که دیگه هیچ. خب اگه اینو بکشه قوت نداره، به طریق اولا اونا رو قوت نداره، قصاص نداره. این قاعده همینه، قصاص نداره. همچنان که قاعده در دیه ذمی ثمان مئت درهمه، 800 درهم. روایت هم داریم، هم این روایت زیلش گفته، هم روایات دیگه داریم خوندیم قبلا، الان هم اشاره کردم من آوردم اینجا، که روایات متعدد داریم که دیه ذمی یهودی نصرانی مجوسی ثمان مئت درهم، 800 درهم. که میدونید دیه مسلمان 10,000 درهمه، این 800 درهم، اینم واضح. اما اگر کشتن یک ذمی عناوین دیگری پیدا کرد، همچنان که اگر کشتن یک مسلمانی عناوین دیگری پیدا کرد، اون عناوین ممکنه مجازات‌های دیگری در پی داشته باشه. یعنی اگر کشتن یه ذمی یه جایی باعث بشود که مثلا زمینه کشتن اهل ذمه فراهم بشه، یا مثلا اگر ما نیاییم به اونا دیه بدیم، باعث بشود اهل ذمه التزامشون به ذمه به هم بخوره. اینجا ممکنه به تناسب موقعیت این مجازات هایی که تو این روایات مطرحه پیش میاد. یعنی یه جایی حاکم میبینه الان یه مسلمانی یه نصرانی رو کشته، اگر بگه آقا مسلمان به خاطر یک نصرانی مجازات نمیشود، از فردا مسلمان ها شروع میکنن به کشتن نصرانی ها، خب این برای جامعه اسلامی ناامنی ایجاد میکنه، یه درگیری درست میشه. حاکم برای این که این جلوشو بگیره به این روایت، اذا قتل المسلم النصرانی فاراد اهل النصرانی ان یقتلوه قتلوه، میگه آقا شما حق دارید، میتونید اینو مجازات کنید، قصاصش کنید، بفرمایید این مال شما، اگرم نه که هیچی، این دیه میده. تو دیه ممکنه حاکم، دیه طبیعی 800 درهمه، حاکم میبینه اگه 800 درهم بگه دیه، این مسلمان ها جری میشن، از فردا میگن با 800 درهم میشه رفت یکی کشت، ما میریم میکشیم. میگه نه 4,000 درهم، یا نه 10,000 درهم. اون روایات 4,000 و 10,000 معناش اینه. یه وقت هستش که این عناوین دیگری باز برش صد میکنه، مثلا وقتی یک نفر رو کشت، حالا یا عادت، اون اعتاده عنوان مشیر به نظر من، کسی که اعتاده، این باعث ناامنی میشه در جامعه، عادتشه، به تعبیر حضرت لا یدع و قتلهم، گیرش بیاد ولشون نمیکنه، میکشدشون. خب این آدم ناامن داره میکنه جامعه اسلامی رو. قتلوهو، حضرت فرمودن میکشنش و هو ساغر، یعنی اینجا تحقیر میشه به این عنوان که بگن آقا این با مسلمونا با این روش موافق نیستن، ما موافق نیستیم با کشتن اهل ذمه، ما موافق نیستیم با کشتن کفار، که در شرایطی که باعث بشود ناامنی در جامعه پیدا بشه، ذهن کفار طوری بشه که اونا همه بر علیه جامعه اسلامی شروع کنن به اقداماتی که امنیت عمومی جامعه اسلامی به خطر بیفته. بنابراین به نظر من اون عبارتی که امام رضوان الله علیه در بحث بیع السلاح من اعداء الدین فی حال الحرب فرمود، اون عبارت رو اینجا باید بگیم. بله قاعده این است که مسلمان به خاطر اهل ذمه قصاص نمی شود، این یک قاعده. این است که دیه اهل ذمه 800 درهمه نه بیشتر. شرایط عادی است، یکی مسلمونی با یک مسیحی یهودی دعواشون شد، مسلمون عمدن زد اینو کشت، ولی نه بازتاب اجتماعی داشت، نه ناامنی ایجاد کرد، نه جرأت برای کسی ایجاد میکنه، نه چیزی. اینجا چون این اهل ذمه بوده کشتتش، خب تعذیر میشه. امام فرمودن خلاف جایز نبوده بکشه، خب کشته، چون خلاف از این جهت خلاف شرع انجام داده. ما در مباحث حدود گفتیم حاکم میتواند بر هر خلاف شرعی شخص رو تعذیر کن، تعذیرش میکن. بچه هم دیه ازش میگیره، همون دیه 800 درهم میگه بده، مشکلی پیدا نمیشه. ولی یه وقتی از یکی اگه این کارو بکنه، حاکم اینجوری باش برخورد کنه، فردا بابش باز میشه، قتل عام کفار شروع میشه، اهل ذمه شروع میشه، یا اهل ذمه یک التهابی درشون پیدا میشه، شورش میکنن، حاکم حالا باید بیاد مشکلات اینا رو حل کنه که جامعه به هم میریزه. اینجا حاکم ممکنه برخورد دیگری بکنه، بگه آقا بفرما این مسلمان در اختیار شما، خواستید قصاصش کنید، یا بگه آقای مسلمان شما 4000 درهم بده به جای 800 تا، یا 10000 درهم بده به جای 800 تا. بنابراین من اون چی که از این روایات میفهمم اینه که عرض کردم که قاعده این است که ذمی قصاص نمی شود و دیه، ببخشید، مسلمان به خاطر قتل ذمی قصاص نمی شود و دیه اهل ذمه 800 درهم. این قاعده. اما اگر عناوین دیگری پیدا شد، حاکم اسلامی اختیار داره که مسلمان رو به خاطر اهل ذمه بده و اونها قصاص کنن، اختیار داره به عنوان حد در بعضی موارد مسلمان رو بکشه، حتی اگه اونا مطالبه قصاص هم نکردن. میترسن، فرض کنید یه گلدوریه زده، یه دونه تعدادی از اینا رو کشته، ولی اونا باز میترسن مطالبه کنن، میگن نه آقا ما نمیخوایم قصاص، چون این فرد دار و دسته داره، میاد دوباره ما رو یه دیگر رو میکشه. همچنان که حالا گاهی وقتا تو این الحمدلله رب العالمین همه جورش مثال داریم، بعد گاهی پیش میاد دیگه، حالا با اهل کتاب نه ولی با مسلمانان مثال داریم دیگه، خیلی متاسفانه هست از این چیزا. یارو میکشه، بعد پیغام میده میگه اگر مطالبه قصاص بکنی اینو 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 میکشم براتون، اما اگر مطالبه قصاص نکردید اینقدر پول به حسابت میریزیم. ما قضات، خب این رفقای شاگردای من که بعضی از همینا که اینجا بودند و رفتن، الان تو قوه قضاییه انواعش هستن دیگه، همه قوه قضاییه خیلی شاگردای من زیادن، بعض وقتا میان دادستانهای اعلا و عالی و به خصوص کیفری و فوق از این تخصصهای اینطوری میان اونجا پیش ما میشینن، در بعضی پرونده ها هست که طرف میاد میگه نه ما اصلا قصاص نمیخوام، میگن ای حالا بذار قصاص کنیم میکنم، میگن نه، میگه نه آقا اصلا نمیخوام، میترسه. خب اینجور موارد که در واقع طرف از حق قصاصش هم میگذره، اصلا میگه قصاص، میگه نمیخوام آقا اصلا قصاص میخوام چیکار، پولم نمیخواد، بعض وقتا از ترسش میگه پولم نخواستیم مثلا، ولش کن، کشتن فدای سرتون. میترسن مردم به هر حال، شجاعت همیشه که ندارن در درگیر بشن در اینجور مسئله. خب اینجور موارد ممکن اصلا مطالبه قصاص هم نکنن، حاکم حق داره به عنوان حد بگه خب باشه اینا از حق خودشون گذشتن، ولی تو ناامنی ایجاد کردی، تو باعث شدی الان مشکلاتی برای ما در حوزه مسائل سیاسی اجتماعی پیدا بشه، از این عنوان ما مجازات میکنیم به عنوان محارب، به عنوان مفسد فلعر گردن تو میزنیم میکشیم، بزنه مسلمان رو بکشه، حق داره، یا دیه رو بالاتر بگیره، 4000 تا بگیره، 10000 تا بگیره. بنابراین عرض کردم همون عبارتی که امام، و عرض کردم قبلا، من این رو دیگه حالا دوباره تکرار نمی کنم، در کلمات فقها هم مؤشراتی هست. مثلا مرحوم علامه تو مختلف که من قبلا این عبارت ها رو خوندم براتون دیگه، حالا دیگه نمیخوام تکرار کنیم، یه عبارتی داشت وقتی فخر المحققین اینو عبارت رو خواست توضیح بده، گفتیم صدر و ذیل عبارت با هم ناسازگار تو عبارت فخر. بعد عبارت علامه رو نگاه کردیم توی مختلف، گفتیم علامه هم یه جورای عجیبی صحبت کرده، یعنی یه جوری صحبت کرده که انگار کشتنش قصاصنه ببخشید کشتنش حدنه، اما اخذ دیه در صورتی است که مثلا قصاصش نکنن، به عنوان اینکه گویا قصاص ثابت شده، که عبارت علامه رو تو مختلف دیدیم که اونشون هم به نظر می آمد. الان این عبارت ببینید، این عبارت فخر المحققین بود که سه تا نظریه رو ذکر کرد، بعد خودش گفت من مثل ابن ادریس قائلم که لا یقتل مطلقا، بعد گفت مختار پدرم تو قواعد همینه، اما تو مختلف بین قول شیخ و ابن جنید و به اصطلاح جمع کرده ایشون، که عرض کردیم عبارتش یکم میاد صدر ذیلش شور نیست. بعد عبارت مختلف رو خوندیم که ایشون نقل میکنه نظر شیخ رو در نهایه و بعد نظر صدوق رو و بعد نظر ابن ادریس رو و ابن جنید رو و بعد ابن ادریس رو نقل میکنه، میگه ول وجه ما قاله و شیخ، ما قاله و شیخ همونی که امام فرموده، همون نظر مشهور که لا یقتل الا ازعتاد، ازعتاد هم قصاص، همون نظر مشهور. بعد میگه که لنا، حالا داره توضیح میده نظر شیخو، خب قصاص داره میگه، میگه لنا انه مفسد فی الارض بارتکاب قتل من حرم الله قتله فجاز قتله حدن. این نظر شیخ نیست که، شیخ که نگفته که حد، شیخ گفته قصاص. ایشون میگه حق با شیخ، از اوناست که میگه حق با توه ولی تو راست میگی، ایشون فرموده حق با شیخه ولی ابن جنید راست میگه، این حد میخوره. بعد عبارت روایت اسماعیل ابن فضل رو نقل میکنه که ابن ادریس چیز اول باب 47 مرحوم صاحب وسائل آورده که اون همون روایتی که تفصیل داده بین معتاد و غیر معتاد. بعد میگه صدوق به اون روایت دیگری که خوندیم که بحث قصاص رو مطلقا مطرح شده درش تمسک کرده. بعد میگه ابن ادریس هم به روایت محمد ابن قیس جواب میده آخرش، میگه اینا مطلقند و اون یکی تفصیل داده، جمع میکنیم بین ادله. ولی عبارت ایشون جمع بین ادله نیست، یعنی نظر مثل نظر شیخ اگر بود از این جمعای دلالی بود که حالا شیخ میکنه، ایشون خودش داره میگه انه مفسد فی الارض بارتکابه قتل من حرم الله قتله، این مفسد فی الارض، فجاز قتله حدن، نمیگه قصاصن، اصلا این باب دیگری میشه، این مثل بحث ابن جنید میشه، ابن جنید اینجوری گفته. بنابراین مؤشراتی، نمیگم اون نظر ما رو اینا گفتن نه، ولی در کلمات اینام این بوده که اینام تو ذهنشون بوده که بعضی موارد اینجا کشتن به عنوان قصاص نیست، به عنوان حده. یا مثلا شیخ در ذیل روایات دیه گفته، صاحب وسائل هم سمعا و طاعه پذیرفته تو عنوان باب که فتواشا آورده، که آقا اون روایات که میگه 800 درهم مال کسیه که یه موردی پیش اومده یکی رو کشته عمدنا، حالا یا مثلا شبه عمد، عمدن اگر کشته اونا تبدیل کردن، ولی اون روایات 4000 و 10000 میگه مال کسیه که معتاد به قتله. خب خود این تفسیرهایی که شده خود شیخ اونجا مطرح میکنه، عرض کردم اینا یک نوع مؤشراتی است که تو ذهن اینا بوده که این حکم یک قاعده اولی داره که عدم القصاص و دیه 800 درهم، ولی در یک شرایطی به تعبیر ابن جنید لافسادهی فی الارض یا عناوین مشابه این که عرض کردم ما در بحث حدود توضیح دادیم که ملاک مفسد فی الارض و محارب همین است که شخص ناامنی ایجاد کنه، ناامنی اجتماعی، اگر ناامنی اجتماعی ایجاد کرد این مفسد فی الارض و محارب محسوب میشه، حالا به هر شکلی، یه وقت فردی یه وقت جمعی یه کاری انجام میشه بسته به مواردش فرق میکنه. خب این اگر واقعا ناامنی ایجاد میکنه که جامعه گرفتار یک نوع ناامنی میشه، اینجاست که حاکم میتونه حدن بکشه یا بیاد دیهشو از 800 تا به 4000 یا به 10000 ارتقا بده، که این مسئله رو ما این شکلی و جمع‌بندی میکنیم و این شکلی اظهار نظر میکنیم دیگه. این مسئله تمام شده، انشالله مسئله بعدی دو سه تا فرع راجع به قتل ذمی اهل ذمه و قتل ذمی مسلمان، فرع ذمی خیلی بحثی نداره، قد بحث ذمی مسلمان هست که امکان استرقاق هم در روایات مطرح شده که بعد بحث میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.